در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنج شنبه سوم مرداد 1398. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ می شنوید. مرداد قاسم فر هستم، به همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش‌های خواهید شنید درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم مهداد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. کورنل فروتسا، دیپلمات رومانیایی، مدیریت آژانس بین المللی انرژی اتمی را به طور موقت در دست گرفت. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای فروتسا تا زمان انتخاب مدیر کل آژانس مدیریت این نهاد را بر عهده خواهد داشت. یوکیو آمانو مدیر کل پیشین هفته قبل درگذشت. جانشین موقت او در حالی انتخاب می شود که تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. ایالات متحده سال گذشته از برجام خارج شد. یک سال بعد از آن در 18 اردیبهشت سال 1398 ایران نیز اعلام کرد تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد نیروی دریایی سلطنتی این کشور مأمور شده تا کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا را هنگام عبور از تنگ هرمز همراهی کند. به گزارش رویترز، بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آزادی ناوبری را امری ضروری برای سیستم تجارت جهانی و اقتصاد دنیا خوانده و تاکید کرده که بریتانیا اقدامات لازم را برای دفاع از آن به کار خواهد گرفت. همچنین شبکه اسکای نیوز گزارش داده ناو محافظ HMS مونتروز نیمه شب چهارشنبه نخستین مأموریت اسکورت و همراهی کشتی‌های تجاری را انجام داده است. دولت جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیا است روز 13 تیر یک نفتکش حامل نفت ایران را به ضمن نقض تحریم‌های سوریه توقیف کرد. ایران نیز جمعه گذشته یک نفتکش با پرچم بریتانیا را توقیف کرد. هر دو کشور یکدیگر را به دزدی دریایی متهم کردند. ایران تاکنون به این تصمیم دولت جدید بریتانیا واکنشی نشان نداده است. سرویس امنیتی اوکراین روز پنجشنبه خبر داد یک نفتکش روسی را در بندر ایزمایل توقیف کرده است. در بیانیه سرویس امنیتی اوکراین، نفتکش روسی نیما متهم شده که در مسدود کردن تنگه کرچ در سال گذشته نقش داشته است. روز 25 نوامبر سال گذشته روسیه با استقرار یک شناور زیر یک پل تنگه کرچ را بست. این رویداد به تنش میان دو کشور دامن زد. سرویس امنیت فدرال اوکراین میگوید این نفتکش روسی در زمان وقوع آن رویداد نیما نام داشته، اما سپس نامش را به نیکا اسپیریت تغییر داده است. بنابر به ادعای مقام‌های اوکراینی، این عمل برای مخفی نگه داشتن هویت کشتی به گفته آنان متخلف انجام شده است. به گزارش رویترز، مقام‌های روسیه این اقدام را مطلقاً غیرقانونی خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. تنش میان مسکو و کیف از زمان انضمام شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 میلادی شدت یافته است. جشنواره کن روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از صدور حکم دادگاه برای محمد رسولوف، سینماگر ایرانی، ابراز تأسف کرد. شنبه گذشته حکم یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به آقای رسولوف ابلاغ شد. این سینماگر ایرانی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت حکم او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. جشنواره کن خواستار آزادی بدون قید و شرط محمد رسولوف شده و از تمامی جشنواره‌های جهانی، سینماها و هنرمندان خواسته است تا همین کار را انجام دهند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود آخرین خبرها که از او شنیدید. اما یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ تا تحولات مرتبط با توقیف نفتکش بریتانیایی، تشکیل یک نیروی تازه حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی در خلیج فارس، نام ایران به شورای امنیت و مسائل دیگر در همین حوزه رو بررسی خواهیم کرد. مروری می‌کنیم بر اعلام مدیر کل تازه و موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی او کیست؟ گزارشی خواهیم داشت از ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع دوستداران احمد شاملو در سال مرگ این شاعر نامدار معاصر. اینها و بیش از آن در برنامه همین برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. تحولات مرتبط با توقیف نفتکش بریتانیا از سوی ایران امروز هم ادامه یافت. در تازه ترین مورد، وزارت دفاع بریتانیا بیانیه‌ای در این باره منتشر کرده و ایران هم نامه‌هایی به سازمان‌های بین‌المللی در این باره نوشته است. تحولات امروز رو ابتدا در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر ابتدا بررسی خواهیم کرد. بابک، وزارت دفاع بریتانیا در مطلبی که اعلام کرده چه موضوعی رو بیان کرده در بیانیه‌اش؟
وزارت دفاع بریتانیا امروز در بیانیه‌ای گفت که نیروی دریایی این کشور موظف شده تمام کشتی‌ها و شناورهایی که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور می‌کنند همراهی و اسکورت کنه. گفته که این اسکورت شامل تمام کشتی‌هایی با پرچم بریتانیا میشه که برنامه خودشون رو برای عبور از تنگه هرمز پیشاپیش به نیروی دریایی بریتانیا اطلاع بدن. و به گفته وزارت دفاع بریتانیا، آزادی حمل و نقل دریایی برای تجارت و اقتصاد جهانی امری حیاتیه و بریتانیا برای دفاع از اون دست به هر اقدامی میزنه. همزمان شبکه اسکای هم گزارش داده که ناو بریتانیای مونتروز که مدتی است در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز مستقر هستش، دیروز و امروز چند شناور این کشور را در عبور از تنگه هرمز اسکورت کرده. به نوعی نشون میده که این فرمان وزارت دفاع بریتانیا اجرایی شده و در حال انجام هست. میدونیم که پیشتر وزارت دفاع دولت بریتانیا و جرمی هانت، وزیر خارجه سابق بریتانیا، گفته بود که به دنبال تنش بیشتر با ایران نیستیم و قصد نداره که لزوماً همه کشتی‌هایی که قراره که از تنگه هرمز عبور می‌کنه بریتانیا اسکورت کنه. به نوعی میشه گفت که این تصمیم تازه دولت تازه بریتانیا است که به نوعی متفاوت تا حدودی نسبت به تصمیم پیشین دولت بریتانیا.
بابک، از اون طرف وزیر دفاع آمریکا، وزیر جدید دفاع آمریکا مارک اسپر هم در صحبت‌هایی که کرد بعد از اینکه رسما آغاز به کار کرد، مسئله تحولات خلیج فارس رو بهش پرداخت و مقابله کردن با تحرکات جمهوری اسلامی و همینطور درباره مسئله تشکیل یک ناوگان دریایی در خلیج فارس. این موضوع رو هم اگر ممکنه به زاویه‌اش رو بگو به ما.
دولت پیشین بریتانیا گفته بود که برای مقابله با اقدام ایران به دنبال تشکیل یک ناوگان دریایی اروپایی هست که از متحدان بریتانیا تشکیل قرار بشه و بعد از اون گفته شد که سه کشور فرانسه، ایتالیا و دانمارک هم به گفته دیپلمات‌ها به این تلاش پاسخ مثبت دادند. اینها همه اقدام‌های مرتبط با دولت پیشین بریتانیا بود و حالا مشخص نیستش که آیا دولت جدید بریتانیا همین رویکرد و ادامه خواهد داد یا نه با توجه به تحولات عمده‌ای که در دولت بریتانیا رخ داده. اما مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، که به تازگی با تایید سنای آمریکا رسما از عنوان سرپرستی به وزارت تغییر داده، اون هم تکرار کرده که اطمینان میخواد حاصل کنه که نیروی دریایی کشور آمریکا در خلیج فارس همه ناوهای آمریکایی که قرار است تنگه هرمز عبور کنه اسکورت خواهد کرد بدون مشکل. و درباره تشکیل اون ناوگانی که بریتانیا گفته که این در واقع مکمل طرحی است که آمریکا هم خودش داشته و اعلام کرده، یک ماه پیش اعلام کرد جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و گفته بود که آمریکا هم به دنبال تشکیل یک ناوگان دریاییه و گفته که همکاری‌های میان آمریکا و بریتانیا در تنگه هرمز و خلیج فارس ادامه پیدا میکنه و سنتکام همین الان در حال ارتباط و همکاری است با بریتانیا.
با یک پیسانی فقط فرصت داریم که ما بگی تازه‌ترین موضع‌گیری ایران چی بوده؟
تازه‌ترین موضع‌گیری ایران ابتدا نامه‌ای بود که دیشب در سازمان ملل نمایندگی ایران به سازمان ملل داد و یک ساعت پیش هم اعلام شد که ایران نامه‌ای به سازمان به دریانوردی بین المللی نوشته، مشابه همون استدلال هایی که در نامش به سازمان ملل مطرح کرده بود اینجا هم آورده، اینکه کشتی بریتانیا مقررات دریایی رو نقض کرده، ابتدا با یک کشتی ماهیگیری ایرانی برخورد کرده، باعث آسیب به اون شده و به دنبال اون در واقع نیروی دریایی سپاه پاسداران اقدام به توقیف این کشتی کرده.
خیلی سپاسگزارم بابک غفوری آذر با ما بودم. ما این موضوع رو ادامه میدیم همچنان با حسین آریان، کارشناس نظامی که از لندن از طریق خط تلفن با ماست. آقای آریان خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اجازه بدید پرسش اولم رو از این نکته اعلام وزارت دفاع بریتانیا آغاز بکنم که روز پنجشنبه اعلام کرد نیروی دریایی این کشور موظف شده که شناورهای با پرچم بریتانیا رو در عبور از تنگه هرمز اسکورت کنه. این به نظر میاد که وضعیت رو به گونه‌ای بحرانی تر خواهد کرد. آیا اینطور این برداشت درسته؟
خب بریتانیا به دو تا اقدام در اینجا دست زده. در وهله اول گفته که بایستی ما، یعنی کشورهای اروپایی، یک ائتلاف اروپایی تشکیل بدن برای حفاظت از نفتکش‌های خودشون و کشتی‌های خودشون که از تنگه هرمز و خلیج و فارس و دریای عمان عبور می‌کنن، ولی تا اون موقع راهی می‌دونی چند هفته‌ای ممکنه در پیش باشه. به همین جهت چون قبلا دستور داده بود بریتانیا به کشورهای تجارتیشون که به کشتی‌های تجارتیشون که از تنگه هرمز عبور نکنند، حالا به نظر میرسه که تصمیم گرفته که خودش به تنهایی این کار را انجام بده و این کشتی را که اخیراً اسکورت کرده به وسیله ناو مونتروز صورت گرفته و این در واقع تنها ناوی است که بریتانیا در خلیج فارس و دریای عمان داره تا قرار یک ناوشکن دیگر به اسم دانکن بهش ملحق بشه. ولی در مجموع به هر حال تنش در منطقه وجود داره و داره افزایش پیدا میکنه.
ایران اعلام کردی که هر تغییری در وضعیت تنگه هرمز باعث رویارویی خواهد شد. این آیا اشاره است به تلاش بریتانیا و همینطور آمریکا برای تشکیل یک ناوگان دریایی که از کشتی‌ها و نفتکش‌ها حفاظت بکنه یا موضوع دیگری مد نظر ایران هست؟
خوب به هر حال ایران پیش بینی میکنه با این دو تا طرحی که به حساب قرار اجرا بشه، یکی به وسیله آمریکا که میخواد یه ائتلافی از نیروهای دریایی به وجود بیاره برای اسکوت و حفاظت کشتی ها و تامین امنیت خطوط و مواصلات دریایی، و طرح دیگرش که طرح اروپایی است، همه اینها باعث خواهد شد که یکانهای بیشتری به منطقه سرازیر بشن، درست مثل زمان جنگ نفتکشا در قالب جنگ 8 ساله ایران و عراق. و فکر میکنم به همین جهتی که ایران نگرانی هایی داره و از حالا گفته که اگر کاری صورت بگیره در تنگه هرمز یا اقداماتی بخوان انجام بدن، ما مقابله خواهیم کرد.
وضعیت در واقع آنچه که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده چه تأثیری در کل این روند خواهد گذاشت؟ آیا ایران رو قانع خواهد کرد به گمان شما که کشتی بریتانیا رو با گفتگو آزاد بکنه، یا احتمالاً همچنان ایران دنبال تعویض این کشتی با مثلا گریس فان هست، آن چیزی که درباره این موضوع گوش و کنار گفته میشه یا از زبان علی لاریجانی رئیس قوه مقننه ایران تلویحاً یا حتی تصریحاً گفته شد این موضوع؟
من فکر میکنم که هدف اصلی ایران همون معاوضه باشه، به رغم همه این برها اطلاعاتی رو که داده و دلایلی رو که آورده که تصادف با یک کشتی ماهیگیری بوده، مقررات رعایت نکرده و اینا، به هر حال این یک مقابله به مثل و پیشبینی شده. شما یه اتفاق و حادثه نمیفته، یه کشتی در تنگه هرمز مثلا مقررات رو اگه زیر پا بذاره، این به اون صورت نیست که شما بلافاصله هلیکوپتر بفرستین راپل بکنن روی کشتی پیاده بشن. اینا همه قبلا به باور من برنامه‌ریزی شده بود و از پیش اینا رو فکر کرده بودن در موردش و میدونستن که این نفتکش بریتانیایی میخواد بیاد از اینجا رد بشه و به باور من شاید یکی از کارهایی را که بتونن بکنن دیپلمات‌ها و امکانش وجود داره اینی که این دوتا کشتی رو محافظه بکنن، یعنی گریس باند رو با این کشتی، برای اینکه نشانه‌هایی هم وجود داره. خود آقای حسن روحانی گفت اگر بریتانیا دست از اون کارهای خلاف خودش برداره و نشانه‌های مثبتی نشون بده، ما هم در عوض کاری خواهیم کرد که این مسئله حل بشه. همه اینا صحبتش اون نقطه پایانیش در واقع محافظه است.
آیه آریان، خیلی کوتاه اگر به ما بگید چقدر احتمال این هست که بریتانیا چنین شرط اعلام نشده ای رو در واقع بهش تن بده؟
امکانش وجود داره، هنوز ما نمیدونیم که دقیقاً بوریس جانسون میخواد چه کار بکنه، ولی با توجه به ضرب العضلی رو که بوریس جانسون در ارتباط با برگزیت داره و ترجیح میده که انرژی دولتش و خودش متوجه اون مسئله بشه که مسئله حیاتی برای بریتانیا است، به باور من ترجیح میده که این مسئله رو به نحوی حل بکنه و این رو واگذار بکنه به دیپلمات ها. بیانه هایی میتونن صادر بکنن، دیپلمات ها این کارها رو خوب بلدن که حفظ آبرو بشه برای هر دو کشور و در اون بیانیه لحاظ بشه و بعد دو تا کشتی رو محافظه بکنن. این امکانش وجود داره.
سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس نظامی که از بریتانیا از طریق خط تلفن با ما همراه بود. در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو و ادامه گزارش ها رو بعد از اون خواهیم داشت.
حکام مستصل جمهوری اسلامی نیاز به نمایشات مضحکی از قبیل توقیف کشتی و پخش از آن از بلندگوهای آن دارند برای تهییج و برانگیختن احساسات معدود هوادارانشون در داخل کشور، غافل از اینکه جهان غرب هم همینها رو برای مستندسازی عمق شرارت و غیر مسئول بودن این حکومت نیاز داره و به خوبی از آن استفاده میکنه. مگر نه کیست که نداند اگر بریتانیا یا آمریکا میخواستن مقابله به مصر کنند، کار خیلی خیلی راحت تر از اینها بود برای آنها.
جمهوری اسلامی از زدن یه پهپاد و گرفتن یه ناو حمله سوخت انگلیس ابراز خوشحالی میکنه، ولی تمام این هزینه های اسکورت ناوهای تجاری که از خلیج فارس رد میشن مطمئنن از پولای بلوکه شده ایران و از جیب مردم ایران کم خواهد شد.
ما یه بلای سرمون اومده که به سر به هیچ بنده خدای نیاد. ما الان خفه ایم، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. اگه آمریکا هم وسایلش جمع کنه از خلیج فارس بره بیرون و رژیم برای همیشه مونده، چرا به فکری به حال ما نمی کنن؟ تو رو خدا صدای ما باشید، ما خفه شدیم.
آقای ترامپ تا حالا نصف کار خوب رو انجام داده، به نصفش هنوز مونده. ندارم تحریم کردن چرل بنده های جمهوری اسلامی و گرفتن اموال دزدان ایران. حالا اگه اون اموال رو هدفمند بکنه و یه حساب بین المللی باز کنه و به دست مردم فقیر ایران برسانه، در اون موقع خیلی خوبه و سوپرمرد تاریخ میشه. ولی اگه این کارو نکنه، به جز تورمش که مال مردم بیچاره ایران چیزی واسه مردم ایران نمیمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ماجرای بازداشت افرادی که مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از آنها با عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نام می‌برند، با شیوه اطلاع رسانی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به داستانی پیچیده و مبهم مبدل شده. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرخامی.
به ظاهر غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران حرفای چندی پیش خود درباره پرونده موسوم به جاسوسان ایرانی سازمان CIA را که در یک برنامه که از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد مطرح کرده بود تغییر داده است، آنجا که او گفته بود که به زودی حکم اعدام جاسوسان ایرانی اجرا می شود. حالا خبرگزاری‌های داخلی جزئیاتی را از آقای اسماعیلی نقل کردند که می‌تواند خط بطلانی بر اظهارات پیشین او و نتیجه‌گیری‌اش از صحبت‌های مقام‌های امنیتی باشد. آقای اسماعیلی با تأکید بر عدد متهمان این پرونده، یعنی عدد 17، می‌گوید برخی از متهمان آن تحت تعقیب قرار دارند و دستگیر نشدند. این کاملاً با گفته‌های مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران که گفته بود این وزارتخانه 17 نفر را به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا بازداشت کرده است در تضاد است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میاد که دو عامل مؤثر باشه در این آشفتگی. یکی همین آشفتگی مدیریتی و عدم دقتی که وجود داره و مخصوصا سخنگوها اونقدر دقیق نیستن و معمولا هم چند شغلن یا خلاصه مطلبی که باید اونها ارائه بدن دقیق تهیه نمیشه و این آشفتگی از پشت صحنه به روی صحنه میاد. دومش هم این هست که اطلاعات سپاه با قوه قضاییه نزدیکتره تا وزارت اطلاعات. این ممکنه نوعی ناهماهنگی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هم باشه. قوه قضاییه معمولا از دو تا مرکز تغذیه میشه، یکی اطلاعات سپاه، یکی وزارت اطلاعات. ممکنه ناهماهنگی هم بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این مورد وجود داشته باشه و قوه قضاییه در واقع تلفیقی از دو تا گزارش رو داره منعکس میکنه که با گزارش یکی از اونها که وزارت اطلاعات ناهماهنگ هست.
این تضاد زمانی پررنگ‌تر میشود که سخنگوی قوه قضاییه متهمان این پرونده را در دو گروه افراد عادی و نظامی جا میدهد. آقای اسماعیلی گفته است که رسیدگی به این پرونده هم در دادگاه انقلاب و هم سازمان قضایی نیروهای مسلح دنبال شده است. 11 تیر ماه آقای اسماعیلی متهمان غیر نظامی پرونده جاسوسان ایرانی سازمان CIA را 2 اعلام کرده بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که باقی متهمان افرادی هستند که به نوعی با بخش‌های نظامی ارتباط داشتند. در مورد متهمانی که از آنها به عنوان افراد عادی نام برده شده، دیگر برخلاف نظر مقام امنیتی هنوز صحبت از اعدام به میان نیامده و سخنگوی قوه قضاییه احکام آنها را حبس‌های طولانی مدت ذکر کرده است. احکامی که قطعیت ندارند و در مرحله تجدید نظر خواهی هستند. غلام حسین اسماعیلی درباره متهمان نظامی این پرونده هم گفته است که هنوز دادگاه نظامی رأی صادر نکرده است. تقی رحمانی، دیگر فعال سیاسی ساکن پاریس، نیز با تکیه بر این گونه اخبار معتقد است این رویه برخلاف شیوه عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی است.
سیستم وقتی شما یه ضربه امنیتی می‌زنی حالا اعلامش نمی‌کنی، میگه زمانش بگذره. در همین داستان هم شما می‌بینید چند سال پیش اینا مدعی بودن که ضربه زدن ولی صداش در نیومد. مثلا خود اسرائیل هم هیچ وقت وقتی عملیاتی علیه دانشمندان اتمی ایران کردن صداش در نمی‌ره رسما. اصلا اساسا در سازمان‌های امنیتی رفتارهای امنیتی نیست که مسئله سکوت واگذار میشه.
وزارت اطلاعات ایران 28 خرداد ماه نیز اعلام کرده بود که این وزارتخانه اخیراً یک شبکه بزرگ جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را شناسایی و منهدم کرده است. پیش از این نیز مقام‌های وزارت اطلاعات ایران صحبت‌های مشابهی در این باره بیان کرده بودند. برای نمونه 30 فروردین ماه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود که در جریان این پروژه 290 نفر از جاسوسان سازمان CIA در کشورهای مختلف شناسایی شدند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، بر این باور است که انتشار این اخبار در شرایط کنونی میتواند اهداف خاصی را متوجه منتشر کنندگان آن کند.
عمده مسئله اعلام این جاسوسا یه مدار معروف در مقابل آمریکا بود. اقدامات آمریکا رو تحریم انجام بده. یه مدار من عکس العمل رو گاندو بود. سریال گاندو بود که در حقیقت وزارت اطلاعات ایران رو بی ارزه نشان میداد دیگه. درسته که وزارت اطلاعات ایران همچین چیزی نیست. ما میدانیم تخصص وزارت اطلاعات ایران در کشف مسائل جاسوسی خیلی بیشتر از نهادهای دیگه است. زمینه که قوه قضاییه ایران مثلا شفاف با مسائل برخورد میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به تازگی با انتشار توییتی گزارش‌های منتشره از سوی جمهوری اسلامی ایران درباره دستگیری جاسوسان آمریکا را کاملاً جعلی دانسته و آن را دروغ محض خوانده است.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 4 روز بعد از درگذشت یوکیامانو اعلام کرد که کورنل فروتسا به عنوان مدیر کل موقت آن نهاد برگزیده شده تا شورای حکام مدیر کل تازه ای را معرفی کند. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
این اولین جلسه 35 عضو شورای حکام آژانس پس از درگذشت یوکی آمانو در سن 72 سالگی بود. دوشنبه گذشته گفته شد آقای آمانو به دلیل ابتلا به بیماری که درباره آن توضیح داده نشده درگذشت. از همان زمان گمان زنی برای تعیین جانشین او آغاز شد، چرا که نهادی که او هدایت آن را بر عهده داشت در زمینه راستی آزمایی از یکی از حساس ترین فناوری های امروزه نقش کلیدی ایفا می کند. به دلیل همین حساسیت بود که بامداد پنج شنبه اعضای شورای حکام در وینگرد هم آمدند، در مراسمی ابتدا به یوکی آمانو ابراز احترام کردند و پس از این تشریفات کار اصلی آنها آغاز شد. آنطور که در بیانیه کوتاه آژانس پس از برگزاری این جلسه ویژه آمده، کورنل فروتسا به عنوان مدیر کل موقت این نهاد برگزیده شده است. او تا زمانی که مدیر کل بعدی سکان هدایت آژانس را بر عهده گیرد، این سمت را در اختیار خواهد داشت. کورنل فروتسا روندی مشابه بسیاری از مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را طی کرده. او مدتی کوتاه خبرنگار حوزه سیاست خارجی بوده، سپس وارد دستگاه دیپلماسی رومانی شده و پس از کسب تجربه در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات راهی وین شده و حدود 5 سال کشورش رومانی را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمایندگی می‌کرد. تا آنکه در سال 2013 یعنی 6 سال پیش به عنوان هماهنگ کننده ارشد مدیر کل برگزیده شد. در مجامع عمومی و بین المللی آقای فروتسا کسی بود که پا به پای یوکی آمانو حضوری مستمر و تعیین کننده داشت. او در این سمت در کنار کار بر روی سیاست‌گذاری و برنامه ریزی همانند پل ارتباطی یوکی آمانو با کشورهای عضو آژانس فعالیت می‌کرد. و شاید به دلیل همین شناخت عمیق از سازوکار این نهاد ملل متحد، دست کم تا زمان تعیین مدیر کل هدایت آژانس را بر عهده گرفته است. اگرچه در همین چند روزی که صحبت از شانس‌های رسیدن به سمت مدیر کلی می‌شود، برخی ناظران به یک دیپلمات دیگر هم اشاره می‌کنند. رافائل گروسی، سفیر آرژانتین در آژانس. مشخص نیست روند گفتگو درباره انتخاب مدیر کل آینده در روز پنج شنبه چگونه پیش رفته است. به هر حال 35 عضو شورای حکام تلاش خواهند کرد تا شخصی نزدیکتر به رویکرد خود را به این کرسی برسانند. اینکه چرا در جلسه پنج شنبه نامزدی مشخص نشد، سوالی بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آن به رادیو فردا پاسخ نداد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنار وظیفه خطیر نظارت بر رفتار جامعه بین‌المللی در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، درگیر موضوعات پیچیده این روزها در حوزه امنیت بین‌الملل و مشخصاً پرونده مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای ایران است.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسر. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسر.
روز چهارشنبه در 19 سالگرد درگذشت الف بامداد، احمد شاملو، شاعر نامدار معاصر ایران، ماموران امنیتی همچون سالهای گذشته مانع از حضور دوستداران او بر سر مزارش در امامزاده طاهر کرج شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
باز هم مراسم سالمرگ احمد شاملو برگزار نشد. باز هم دوستداران این شاعر مشهور به شاعر آزادی نتوانستند به قول خودش زیر همین آسمان نگونسار درد مشترکشان را فریاد کنند. باز هم نتوانستند عاشق‌ترین زندگان در خلوت روز در گورستان تاریک نام شاعر مردهشان را بر زبان بیاورند. امسال 2 مرداد ماه 19 سالمرگ احمد شاملو بود. شاعری که شعرش را گلوله می دانست و رهایی.
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود، هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گور کم از آزادی آدمی افزون باشد.
و حالا دوستدارانش میگویند دردا دردا که ما همچون مرگی میزیم و او در غیاب خود ادامه پیدا میکند تا جماعتی بخواهند از مردش انتقام بگیرند. حافظ موسوی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان درباره مراسم سالگرد او گفت:
امسال هم مثل چند سال گذشته جمعی از شاعران و نویسندگان و دوستداران شاملو به دعوت کانون نویسندگان ایران امامزاده طاهر مراجعه کردن، منتها ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها خب ساعت قبل درهای گورستان رو بسته بودن و مانع حضور افراد بر مزار شاملو شدن. قرار بود از ساعت 6 در واقع این تجمع صورت بگیره و خب با توجه به اینکه به طور بسیار خیلی جدی مانع ورود افراد می شدن، جمعیت را از محوط دور کردن و جمعیت را ساعت 7 بعد از ظهر در همون اطراف در گورستان تجمع کردن و ساعت 7 دیگه محل رو ترک کردن.
و البته همزمان به مناسبت 19 سال مرگ احمد شاملو، شبکه 3 سیما در یک اقدام بی سابقه فیلمی با عنوان قدیس از حسین لامی پخش کرد. حافظ موسوی در این باره گفت:
جالب اینه که در همون شب هم یکی از شبکه‌های تلویزیون ایران مستندی از شاملو پخش می‌کنه که من البته مستند رو ندیدم، ولی اونطور که ظاهراً خود سازنده مستند اعتراض کرده و دیگرانی هم در فضای مجازی گفتن، مستند سراپا تحریف بوده و واقعاً جای دریغ و تأسف است که به واقع به جای تجلیل از یک شخصیت بزرگ ادبی ما که به واقع در شاید قرن گذشته جز انگشت شمار شاعران و ادیبانی است که به فرهنگ مملکت خیلی خدمت کرده، از اشعارش بگیرید که واقعا به زبان فارسی وسعت دیگری بخشیده، به کتاب کوچش نگاه بکنید و همینطور مثلا در عرصه‌های دیگر روشنفکری، روشنگری در عرصه کار مطبوعاتی، اینها واقعا جای دریغ و درد که با یک چنین شاعری چنین رفتاری میشه و مانع حضور افراد بر سر مزار او میشن.
حسین لامعی کارگردان این مستند اما در صفحه اینستاگرام خود تأکید کرده که از سر خشم مینویسد که این فیلم هیچ گونه شباهتی به مستندی که او ساخته ندارد. بنا به نوشته آقای لامعی، فیلم او 73 دقیقه بود اما مستند پخش شده تنها 50 دقیقه. با این وجود تعدادی از منتقدان و معترضان به این فیلم میگویند فیلم کامل این مستند هم فرقی با فیلم کوتاه شده ندارد و سراسر توهین به احمد شاملو است. احمد شاملو معروف الف بامداد در سال 1304 به دنیا آمد و در دوم مرداد 1379 بعد از یک دوره بیماری درگذشت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد و سنگ قبرش بارها از سوی افراد ناشناس شکسته.
دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه و تازیانه میزنند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
بله، روز چهارشنبه 19 سال مرگ احمد شاملو بود. شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده، مترجم و زبان پژوه، ایران پژوه نامدار معاصر کشور که ماموران امنیتی همچون همه سالهای گذشته مانع از حضور دوستدارانش بر سر مزار او در امامزاده طاهر کرج شدند. این برنامه رو با صدای گرم و مؤثر احمد شاملو به پایان میبریم در ساعت 19:35. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کردید. در ادامه با برنامه تابو ادامه خواهیم داد.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خرید و فروش و مصرف ماریجوانا که در فرهنگ عمومی با عنوان وید یا علف هم شناخته می شود، در بعضی ایالت‌های آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی نه تنها جرم زدائی که هر روز آزادتر و عمومی‌تر شده. موضوعی به شدت مناقشه برانگیز که همه سوال‌های زیادی درباره آن دارند، اما کمتر درباره‌اش حرف زده می شود. لیبرتاریان ها و طرفداران آزادی مطلق شهروندان می گویند به حکومت ها هیچ ربطی ندارد که هر انسان با بدن خود چه می کند. عده‌ای از متخصصان مصرف گاه‌گاه و تفننی علف را مضر نمی‌دانند و عده‌ای می‌گویند حتی یک بار مصرف این مواد می‌تواند آثار غیر قابل بازگشتی روی مغز انسان بگذارد، چه برسد به مصرف مداوم آن. دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب، و دکتر فوجان زینی، روانشناس، این هفته در تابو درباره همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیم بخزینی هستم. سلام، به تابوی نفته خوش آمدید. آقای دکتر کیمیایی، بحث این هفته رو با شما آغاز میکنیم. سوال زیاده در این مورد، ولی من میخوام که پیش از هر سوال دیگری دقیقاً به این پرسش پاسخ بدیم که ماریجوانا چه اثری بر کجای ساختار مغز انسان دقیقاً میگذاره. میتونیم با این توضیح وارد بحث بشیم و بحث رو ادامه بدیم.
ماریجوانا مثل بقیه دواهایی که سایکودلیکن یا اینکه روانگردان هستن، گیرنده های توی خود مغز داره، گیرنده هایی که همون THC یا تتراهایدروکانابیس که ماده اصلی توهمزای حشیش هستش تو خود مغز هستن و وقتی مصرف میشن همین گیرنده های کانابیس رو توی مغز تحریک میکنن و همون حالات غیرعادی که تولید میکنن رو تولید میکنه به خاطر تحریک همین گیرنده هایی که گیرنده های خود کانابیسی که به طور طبیعی توی مغز هست و جزء سیستم لیمبیک مغز هست برای ایجاد ادراکات طبیعی که با مصرف ترکیبات حشیش یا کانابیس به طور غیر طبیعی به تحریک در میان و حالات غیر طبیعی ایجاد میکنه.
آیا ماندگار آقای دکتر میتونه که اثر ماندگاری داشته باشه بر فرد؟ روی کارکردهای مغز او میتونه به طور کلی اثر بگذاره؟ یا مثلا حتی در بعضی از تحلیل ها گفته میشه میتونه بخش های از مغز یا کارکردهای از مغز رو مختل کنه؟ آیا این ممکنه یا اینکه اثراتی است که موقت و کوتاه مدت و به پایان میرسه بعد از چند ساعت؟
من یه لیست جروم هستش از یه مقاله ای که 28 جون همین امسال در اومده و 4000 نفر رو مورد مطالعه قرار داده که بین 1 ماه تا 50 سال ماریجوانا مصرف کرده بودن و عوارض اینا رو همه رو نوشته و این عوارض از سکته مغزی گرفته تا اعتیاد به مواد دیگه، تا اعتیاد به خود مشتقات حشیش، تا سنگ کلیه، ایست قلبی، ایست تنفسی، ایده خودکشی داشتن یا حتی دست به خودکشی زدن موفقیت آمیز یا ناموفقیت آمیز و استفراغ‌های مقاوم به درمان، مرگ، مرگ زودرس، تشنج، افزایش یا کاهش نامناسب وزن بدن، کاهش ویتامین‌های دیگه توی بدن، شکم درد، اختلالات شخصیتی و در موارد مزمنش ابتلا به بیماری دو قطبی یا بایپولار گزارش داده شده و در تمام کسانی که طولانی استفاده از کردن تمایل به اعتیادات دیگه درشون بسیار زیاد شده. ولی نکته مهمی که هستش اختلالات خاطره یا زوال عقل هستش که در مصرف کننده های مزمن ایجاد میشه. مطالعات زیادی کردن با تصویربرداری از مغز با اسکنهای مختلف در حینی که مصرف کننده تحت تاثیر هشیش هستش، عروق مغز به شدت منقبض میشه و این انقباض که باز کمخونی مغز میشه که احتمالاً عامل همون توهماتش هستش، بیشتر در سیستم هیپوکامپ هستش. سیستم هیپوکامپ در واقع سیستمی هستش که قشر جلو پیشونی از طریق اون به بایگانی خاطرات آدم دسترسی پیدا میکنه و این کمخونی مزمنی که در هیپوکامپ ایجاد میشه در دراز مدت میتونه یک زوال عقل یا نسیان یا دیمنشیای مخصوص خودش ایجاد کنه.
اجازه بدید که بریم به خانم دکتر زینی، مهمان دیگر برنامه‌مون. خانم دکتر زینی، آنچه که آقای دکتر کیمیایی مطرح کردن خب تصویر ترسناکی است. با این حال می‌بینیم که در بعضی از ایالت‌های آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی اساساً یه جنبشی اصلاً برای آزادسازی استفاده از ماریجوانا رو شاهد هستیم. مثلا در ایالت‌های مثل کالیفرنیا شما حتی فروشگاه‌هایی دارید که به آزادی اونجا سفارش قبول میکنند، مانیتورهایی وجود داره، انتخاب میکنن مردم، خرید میکنن و با همون تجهیزات. اگر که اینقدر با چیز وحشتناکی روبرو هستیم با عوارضی که آقای دکتر گفتند، چرا میبینیم که اینقدر تمایل بهش وجود داره و افراد زیادی اون رو امتحان میکنن؟
به هر صورت از خود بی خود شدن، مثل این که مثلا انسان تفاوتش با بقیه حیوانات اینه که این قسمت پیش جلوی فرانتال کورتکس به وجود اومده که فکر زیاد میکنه، انسان هم سعی میکنه گهگداری این افکار رو کمش بکنن با موادی که ممکنه استفاده کنن. ضررهای ماریجوانا نسبت به ضررهای بقیه مواد مخدر مثل تریاک یا کوکائین یا آمفتامین یا کریستال شیشه است و و و خیلی خیلی کمتر بوده، ولی دلیل بر این نیست که ضرر نزنه. مثل که سیگار الان بزرگترین ضررها رو به انسان‌ها داره میزنه، ولی خب دارن میفروشنش. مشروب خوردن ضررهاشو همه ماها میدونیم، ولی خب همه دنیا هم دارن استفاده میکنن. اگر یک ماده ای رو که ضرر داره برای بدن شما، چه گوشت قرمز باشه، چه چربی زیاد باشه، چه نمک باشه، چه شکر باشه که الان همه دنیا دارن استفاده میکنن، بدترین دراگ الان شکری که داره استفاده میشه، اگر که خب یک بدن زیاد از این مصرف بکنه و روزانه مصرف بکنه، شروع میکنه طبیعتاً بدن رو به تحلیل بردن. اگر هر کدوم از این موارد رو گهگداری یک نفر داره استفاده میکنه برای تفنن، برای تیست، برای لذت بردن، خب بدن حتی اگر بهش نسازه سعی میکنه که خودش رو بازسازی بکنه. صحبت هایی رو که جناب دکتر میفرمودن داشتن ریسرچر میگفتن که کسانی هستن که دارن به زیاد استفاده میکنن، هر روز استفاده میکنن و طبیعتاً هر ماده ای رو شما مکررن زیاد استفاده بکنین، به هر صورت به بدن شما ضرر خواهد داد. آیا این نیازی هست که برای انسان‌ها وجود داره؟ مکررن شما می‌بینین که احتیاج به اینی که استراحتی به وجود بیاد، نه فقط برای بدن بلکه برای مغز هم وجود میاد. واسه همینم الان سالیان ساله مایندفولنس، مدیتیشن، یوگا از دنیای شرق یواش یواش دیگه به دنیای غرب هم اومده که یاد بگیرن اشخاص چجوری استرسشون رو پایین‌تر بیارن. برخی از اشخاص دوست دارن که خیلی سریع‌تر این کار رو انجام بدن بدون اینی که زحمتش رو بکشن. در حقیقت یک ماده رو استفاده میکنین و با اون ماده فوری میتونین این کار رو انجام بدین. در نتیجه بله، این رو میتونن استفاده بکنن از اغلب مواد مخدر که بتونن تغییری در مدل احساسات و مدل فکر کردنشون مغز رو تقریبا تغییر میده.
موافق نیستم که این اثر تغییر ذهنیت مواد مخدر من جمله توهمزاها هیچ گونه اثر مفیدی برای کارهای زندگی بشر داشته باشه. شما وقتی که ماریجوانا مصرف میکنید از دنیای واقعی خارج میشین. این فیلتری که تو مغزتون هستش که در واقع پردازشایی که در زیر سطح آگاهی در مغز جریان دارن و نباید به آگاهیتون برسن و همه در هم و بر هم هستن و هیچ ارتباطی با واقعیت دنیای خارج یا حتی واقعیتی که در ذهن شما هست و شما رو مضطرب کرده یا افسرده کرده یا دچار گرفتاری های کار و زندگی کرده، هیچ ارتباطی با اونا نمیتونه داشته باشه و اون حالت ذهنی که براتون این مواد روان افسا یا روانگردان ایجاد میکنن هیچ گونه کمکی برای حل مسائلتون نخواهد کرد. شما نمیتونین از یک سیستم الکتروشیمیایی که در حال اختلال هستش محصول خوبی دریافت کنید که بتونید مورد استفاده قرار بدین. وقتی که شما یه ماده روانگردانی استفاده میکنین، چیزی که به ادراکتون میرسه هیچ ارتباطی با واقعیت نداره و هیچ قابلیت استفاده هم نداره و فقط یه حالت گولزننده‌ای هستش که دور از واقعیته. از نظر تفننی مصرف کردنش هم واقعا راه خیلی بهتری هستش، دور از این که آدم خودشو در واقع مخاطره عوارض که گفتم قرار بده. دیدم مریضی که از مشتقات جدید ماریجوانا به اسم K2 استفاده می کردن، هفته ای نبود که من در بیمارستان یکی دو نفرشون نبینم که ایست قلبی یا ایست تنفسی کردن و هیچ کنمشون هم زنده نموندن. اون وقت از نظر حکومت ها چرا آزادش کردن؟ تنها چیزی که واقعا به نظر میرسه این هستش که میخوان زندان ها رو خالی کنن، مخصوصا در امریکا میخوان مردم رو آزاد بگذارن، ولی اشکالشون در این هستش که نمیان مردم رو تعلیم بدن که این کارهایی که میکنن چه عوارضی ممکنه برای خودشون و برای اجتماعشون ایجاد کنه. به همین جهت من کاملا مخالف آزاد کردن مصرف ماریجوانا به هر طریقی هستم.
خانم دکتر زینی، من سوالم اینه که خب این روزها از خیلی ها میشنویم که با مصرف مثلا مقدار کمی ماریجوانا یک تجربه معنوی رو اینطور که توصیف میکنن یا یک تجربه عمیقی رو تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن و اون رو گزارش میدن، یا مثلا به سطح دیگری از آگاهی خودشون نسبت به زمان و مکان دست پیدا کردن. میخوام بدونم اگر کسی با این تجربه نزد شما بیاد، الزاماً فکر میکنید که کاری کرده که صرفاً به خودش ضرر زده اینطور که آقای دکتر کیمیایی میگن، یا این تجربه هم به هر حال تجربه‌ای هست که میشه برای اون ارزشی قائل شد؟
ببینید، من هم دلم میخواد هر دو طرف رو بگم. من جناب دکتر رو باهاشون هم عقیدم تو خیلی از شرایط و خب پزشک هستن، ایشون قسم خورده هستن به اینی که انسان‌ها رو به فضای سلامت ببرن و مشخصاً ماریجوانا تو هیچ شرایطی یک انسان رو به فضای سلامت نمیبره. آیا اشخاصی هستن که وقتی که ماریجوانا رو استفاده میکنن تجربیات به خصوصی دارن؟ بله، به خاطر اینکه اون ماریجوانا یکی از دراگای هستش که تمام قسمت مغز رو در بر میگیره. ممکنه مثلا کوکائین یک قسمت به خصوصی رو فقط در بر بگیره، ولی ماریجوانا تمام قسمت مغز رو در بر میگیره. دانچه خیلی ها تصورشون اینه که من شروع میکنم شعر گفتن، از خود بی خود میشم و یه مقدار زیادی مسائلی رو که ممکنه تشویش و اضطراب به وجود بیاره که باعث نگه داشتن خلاقیت یک نفر بشه، با ماریجوانا کمتر میشه و در نتیجه طرف دست پیدا میکنه به اون که خلاقیتش رو تجربه بکنه. من 20 سال الان با معتادا دارم کار میکنم، برای خیلی مدت کوتاهی قسمت هایی از مغزشون یک دفعه باز میشه و تجربه میکنن که خب براشون جالبه، ولی آیا این کاریه که قرار هر روز آدم ها انجام بدن؟ میدونین، فکر نمی کنم به گهگداری یک نفر میخواد یه چیزی رو تجربه بکنه که احساس خلسگی بکنه. خب تفرق میکنه، یک تجربه است. من فکر کنم کماکان تفاوت این جریان اینه که آیا انسان‌ها خوششون میاد از تجربه کردن چیزهای عجیب؟ بله. آیا ماریجوانا تو اون شرایط میتونه جالب باشه؟ بله. ولی اینه که به هر صورت وقتی که یک دراگ رو شما از فضای تفنن در بیارید و فضای روزمرهش بکنید، ضررهاشو خواهد داشتم، اون هم نمیشه کتمان کرد. یکی از دلایل دیگه‌ای که حداقل در امریکا شروع شد مسئله ماریجوانا اوج گرفتن، زمانی بودش که به خاطر درد که زیاد بود، داروهایی رو مثل نارکوتیکس، مثل پین مدیکیشن، مثل اکسیتوسین و اینا رو داشتن به آدما میدادن که نه تنها اینها داشتن آدمها رو معتاد میکردن، شخصیتشون رو عوض میکردن، سیستمشون رو عوض میکردن. الان میبینین که توی امریکا بالاترین اپیدمی هست روی همین داروها و از اینجا شروع شد که وقتی که دیدن یک نفری که مثلا سرطان داره و درد خیلی زیاد داره، از اونجا برگشتن یک مقدار از پزشکان امریکا گفتن که اگر شما قراره به هر صورت این داروهای خیلی قویه که درد رو میاره پایین رو با آدما بدین که معتادشون کنین، تازه کار براشون نمیکنه، اینا باید این بیشترش بکنن این مسئله رو، خب شاید ماریجوانا استفاده کردن اون همه ضرر اون رو نداشته باشه. در نتیجه بیا بیاین شروع کنین به جایی که بهشون اون نوع داروها رو بدین این رو بدین.
من قبل از اینکه برگردم با آقای دکتر کیمیایی میخوام خیلی کوتاه ازتون بپرسم، چون شما تاکید کردین که خب حالا انسان شاید بخواد تجربه ای داشته باشه یا تفننی باشه، من خودم در تحقیقاتی میکردم این، چون ممکن شنوندگان ما از گروه سنی پایین‌تر هم باشن، این مدام در تحقیقات آمده بود که واقعا زیر 25 سال مغز انسان هنوز آمادگی این رو نداره که یک چنین تغییرات شیمیایی رو در خودش بپذیره و ممکنه آسیب دائمی به مغز وارد بشه. این آیا درسته خانم دکتر؟
بله، تمام تحقیقاتی که کردن، چون مغز انسان داره ساخته میشه تقریبا تا 25 سالگی و حتی برای مردها تا 27 سالگی، هر نوع ماده شیمیایی که مکررن به این مغز برسه تفاوت میده مدل ساخته شدن مغز رو. و به خاطر همین الان که شما میبینین الان بچه‌ها تقریبا سن 11 سالگی تو مدرسه دیگه دسترسی دارن. تو همین تحقیقات نشون داده کسانی که از زیر سن 18 سال شروع میکنن، درصد اینه که این اشخاص معتاد بشن به مواد خیلی خیلی بدتر، خیلی درصدش بالا میره. برای اینکه مدلی که مغز داره خودش رو در اون شرایط تدوین میکنه اینه که یاد نمیگیره مهارت فکر کردن درست، تشخیص دادن و تمیز دادن فکر درست و چجوری از احساسات نگهداری کردن. در ذهن آدمی میبینیم که 30 سالشه هنوز رفتار بچه 11 ساله رو داره انجام میده، هم رو تصمیم گیری هم توی مسائل احساسی و داری. برای که اون قسمت های مغز هیچ وقت رشد نکرده. اسمش روشه Mind Altering Substance.
آقای دکتر کیمیایی برمیگردم به شما، من میخوام ازتون بپرسم که مثلا موارد زیادی هست صحبت میشه این که ماریجوانا در درمان سر یا مثلا MS یه فهرستی از بیماری ها استفاده شده، یا مثلا در آمریکا رسما داروهایی از همین ماده موجود در ماریجوانا ساخته میشه، در خیلی از کشورهای دیگه هم گزارش ها هست که این داروها ساخته میشه، عرضه میشه، حتی در مواد غذایی مثلا کره کنبیس یا در آشپزی، در کیک، شکلات، نوشیدنی. خب این نکته‌ای که شما می‌فرمایید، این رو وقت چه کار باید کرد؟
ببینید، برای مریضی که در واقع در فاز ترمینال یا نهایی بیماریش هستش، به هر چیزی که میتونیم استفاده میکنیم و ترسی از این نداریم که عارضه ایجاد بشه. ولی برای مریض مثلا سرعی هیچ گونه تحقیق دقیق بی‌طرف وجود نداره که مثلا سر رو خوب میکنه. در عوضش خود ماریجوانا در اثر مصرف طولانی میتونه سرزا باشه. برای تسکین درد هم همینجوریه. درست فرمودن خانم دکتر که یه اپیدمی مصرف شبه افیونیا تو دنیا هست، مخصوصا تو امریکا، و ما در آینده نه چندان دوری یه نسلی خواهیم داشت که اکثرشون اختلالات عمیق مغزی دارن، همجوری که خانم دکتر گفتن، و اینا زوال عقلی پیدا میکنن، راه حل مسائل رو نمیدونن، یاد نمیگیرن، و ساختار مغزشون هم سیستم لیمبیکشون و هم قشر مغزشون به طور پراکنده دچار اشکال میشه. اون وقت مسئله تفننی استفاده کردن، واقعا من نمیدونم که چرا باید آدم برای تفنن خودشو در معرض ماده قرار بده که در واقع با ارزشترین هدیه طبیعت به اونو که محصول 38 میلیارد سال تحوله اینو تغییر عمل کردی بدش و یه ادراک کاذبی بهش دست میده که خیلی زود گذره و عاقبت خوبی نداره. این تفننی استفاده کردنش هم برای من همیشه زیر سوال بود. اگر احتیاج دارین که فکر کن استرابتون رو کم کنین، کارهای فیزیکی انجام بدید، ورزش کنید، به مدیتیشن کنید، یوگا برید، روابط اجتماعیتون رو بهتر کنید، اصلا سعی کنید مسئله استراباورتون یا افسردگیتون رو به طور علمی درمان کنید به جای اینکه دستاویزتون این مواد روانگردان باشه. ما رو امسال تو واشنگتن مجبور کردن 3 ساعت راجع به همین ماریجوانا آموزش ببینیم. در واقع من میتونم خلاصش کنم که هیچ گونه اثر درمانی ثابت شده نداره، بلکه تاکید بر این هستش که عوارض زیادی ایجاد میکنه.
آقای دکتر، آیا این رو هم بد نیست اینجا بگیم، چون بین مصرف کنندگان ماریجوانا این وجود داره که گفته میشه مثلا گیاهی یا ماده که THC کمتری داره اون وقت عوارض روانی کمتری داره، حالا اگه THCش خیلی بالاتر باشه عوارض روانیش بالاتر یا اثر مخربش روی مغز، این هم همینطور هست؟
بله، همه موادی که روی مغز اثر دارن دوز دیپندنته، یعنی وابسته به مقدار مصرفی هستش. اینو درباره کوکائین مطالعه کردن، کوکائین رو رقیقش کردن و مقدار خیلی جزئی زدن، هیچ گونه اثری روی مریض با معتاد کوکائینی نداشته، در حالی که مقدار زیاد چون که بذارن بهش اون راش کوکائینی رو میده. ماریجوانا هم همین هستش، ولی این در واقع یه چونه زدنی هست که اصلا چرا باید استفاده بشه. اگر میخوان لذت ایجاد کنین، راههای بسیار زیادی هستش که لذت ایجاد کنین و شما نمیدونین که همون اولین مصرفی که میکنین میتونه باعث سکته قلبی و مغزی و یا قطع تنفستون یا ایست قلبی بشه.
چه مواردی گزارش شده آقای دکتر؟
اتفاقا من همین جلو هستش، همین کمتر از یک ماه نوشته، اولیشو نوشته سکته مغزی، چهارمیشو نوشته ایست تنفسی. اینا همیه در عرض همون صفر تا یک ماه اول ایجاد میشه، یعنی همون تفننی استفاده میکنه و یه دفعه میدید سکته مغزی کرد. هیچ الزامی نداره که آدم این مغز نازنینشو که گرانبهاترینه، یعنی در واقع مدیر بدنش هستش، به هیچ دلیلی اختلال درش ایجاد نمیشه.
خانم دکتر زینی، ما بحث THC رو کردیم، یکی از موارد مهمی که در بحث ماریجوانا مطرح هست. الان بحث در واقع دستکاری ژنتیک در این مواد هم هست برای اینکه بتونن درصد سرخوشی یا ایجاد وهم رو در این مواد افزایش بدن. آیا این خطر مستقلی رو و فراتری رو حتی تولید میکنه برای کسانی که ممکنه شنونده برنامه ما باشن و فکر بکنن به مصرف ماریجوانا؟
حتما. اولین صحبت اینه که دکتر میفرم بودن که چرا یک نفر حالت تفننی استفاده میکنه. خب برای اینکه شما هر چقدر که لذت ببرین از مسائل معمولی، مقداری که این نوع مواد مخدر هر کدومشون دوپامین مغز رو یک دفعه میاره بالا رو، خب مثلا رفتن سینما یا یه ساز موسیقی زدن یا هر چیزی، یک رقصیدن به وجود نمیاره. در نتیجه وقتی که تجربه همچین دوپامین سرجی که میکنه اون شخص، دیگه حالتهای عادی بهش کیفو نمیده، مغز اونها رو در یک جای قفل میکنه که فقط دیگه اون رو میخواد استفاده کنه. الان شما دارین دقت میکنین به اینی که تمام این گیاه ها رو دارن جنتیکلی مادفای میکنن و مخصوصا وصلشون میکنن به چیزهای دیگه. THC که ماده هستش که هلوسیناتوریه، اون رو دارن بیشتر میکنن. من که 30 سال تو این کار هستم و دائم داشتم سمزدائی میکردم یا با معتادین کار میکردم، در عرض این 5 ساله اخیر بالاترین ریتی رو دیدم که اشخاصی که کارایی خیلی زیبایی داشتن در جامعه، سطح خیلی بالا در جامعه بودن، شروع کردن استفاده کردن و به فاصله 1 تا 2 سال خونه‌شون نشستن، سر کله‌شون رو از ته تراشیدن، هفتیر کنارشون گرفتن و دارن تک میکنن تمام آدم ها دنبالشونن و پرانویای شدید، بیزنسمن‌های عالی بودن و همه اینا زندگی هاشون رو به فاصله 1 سال تا 2 سال کاملا از دست دادن و تو خونه‌شون نشستن. و به خاطر این جریانی که THC بالاتر و جنتیک مودیفیکیشن و قاطی کردن ماریجوانا با چیزای دیگه، یا اینی که با MDMA با اکستسی قاطیش میکنن که قویتر و قویتر بشه. حالا هم که مثل بوتیک دیگه بالا میشن میرن قشنگ استفاده میگن که چه نوع چیزی رو میخوان، یه دونه استفاده میکنن که با صبح باشه که تحرک بده، یه دونه استفاده میکنن که شب باشه خوابشون بکنه. در نتیجه میبینی که الان این دیگه یه دونه برگی نبودش که میگن مثلا طرف میشه یه دونه کیسه تخمه میخورد که یک ذره حالا سرش گیج بره خوشش بیاد. یه مقدار این جریان داره خطرناکتر میشه به خاطر اینی که خب برای فروش انواع و اقسام نوعای مختلفش رو دارن به وجود میارن. در نتیجه اینها خب چیزاییه که اگر هم دوست دارن انسانها با تفننش کیف بکنن، حداقل آدم باید ضررهاشو بدونه.
خانم دکتر زینی، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو مخصوصا به عنوان روانشناس در مورد این موضوع خوبه که بشنویم، خطاب به شنوندگانی که یا ممکنه که از سر تفنن ماریجوانا مصرف بکنن یا این مصرف براشون به هر روزه تبدیل شده یا بی نهایت پرسش دارن در مورد این که امتحان بکنن یا نکنن.
به نظر من مسئولانه بودن راجع به استفاده هر ماده یا هر حرکتی که ما به این بدنمون داریم انجام میدیم و مغزمون مهمه. آگاه باشیم به اینه که چه چه چیزی رو داریم توی بدنمون میاریم. یک کسی که آگاهانه این کارو میکنه قاعدتاً ممکنه که بتونه لذت‌هاش رو ببره. وقتی که قراره که این فضا تغییر پیدا بکنه به مسمومیت بدنش یا صدمه بزنه، اون رو هم باید در نظر بگیره و بتونه آگاهانه جلوی خودش رو بگیره. مسئله اعتیاد شوخی نیست. اگر که شمایی که دارین تصمیم میگیرین این کار رو انجام بدین، در خانوادتون بیماری اعتیاد رواج داره و اکثر ایرانی ها کسانی هستن که به هر صورت یک جوری در خانوادشون وجود داره، حضور داشته باشید که به هر صورت بیماری اعتیاد توی سیستم شما هست و بعد به خاطر مسائل رفتاری و ژنتیکی خودش رو دوباره نشون خواهد داد. و اگر که شما میرید سر مواد مخدره که گفتم دوپامین روی میبره بالا، تمام اونها برمیگرده و ممکنه بدون اینی که نیتی داشته باشید با همون یک بار و دو بار این فضای ادیکشن رو در سیستمتون شروع بکنین و تمام عمر باهاش درگیر باشین. تفنن واقعا اسمش توش گهگداریه. گهگداری هر سیستم بدنی میتونه خودش رو بازسازی بکنه، ولی اگر یک مسئله ای رو دارن طولانی انجام میدن، مطمئن باشن که خطرهاش در کنارشه. هیچ کسی هم از این جریان قصر به در نخواهد برد.
بسیار سپاسگزارم دکتر فوجان زینی و دکتر تقی کیمیایی اسدی، میهمانان این هفته برنامه تابو.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.